بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد که در خدمتتون باشیم. حالا در همین ابتدای بحثمون شما سلام علیک دارید با شنوندگان داشته باشین تا حالا بحث شروع کنیم.
سلام حامد عزیز، سلام به هر کسی که این رو گوش میکند و خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد که با هم گفتگوی بکنیم.
آقای دکتر، همونطوری که قبلا هم توی آخرین جلسه ای که یه مرور کلی و مباحث بود با هم داشتیم، قرار بود این جلسه در مورد منابع فهم دین صحبت بکنیم که خب خیلی هم موضوع مهمیه. در حقیقت هر آنچه که تمام این جلسات به کلی رو که با هم داشتیم، نوع نگاه شما، نوع آنچه که شما بیان کردید، این برداشت شما یک نگاهی از دین بود، فهمی از دین بود و شما قطعا به منابعی رجوع میکنید که دیگران ممکنه این منابع رو شکل دیگری ببینن، اولویت بندی دیگری بکنن و شاید اون وقت به فهم متفاوتی هم برسن. من حالا بیشتر از این الان نمیخوام سوال بکنم، میخوام در حقیقت شما خودتون شروع کنید، در حقیقت بگید شیوه خودتون رو، در حقیقت این منابع رو شما چجوری میبینید، چجوری انتخاب کردید، چجوری ازش استخراج کردید. اون وقت لابلاش من اگه سوالی داشتم با عزتون حتما ازشون میپرسم. در خدمتتون.
بسیار خوب. خیلی خوب، پس ما در واقع امروز بحث منابع فهم دین رو مطرح میکنم و شاید بهترین راهی که من میتونم این رو جلو برم این است که اول یک نگاهی بکنیم این منابع چه هستن، چون فکر میکنم اختلاف اصلی در اینکه منابع چه هستند نیست، اختلاف اصلی در نحوه استفاده از این منابع هستش.
دقیقاً.
خب یک سری مبانی منابع به اصطلاح اصولی و در واقع ریشه‌ای هستن که حالا شاید نشه بهش گفت منبع، شاید بشه بهش گفت ابزار، و اونم عقل و تجربه است. این رو که خب نمیتوان منکرش شد، یعنی قرآن از همان آغاز انسان رو به تعقل فرا میخواند. اصلا این که ما چرا به قرآن باور داریم قاعدتا باید بر مبنای تعقل باشد. حتی میپذیرم که بسیاری بسیاری شاید از جمله خود من به هر حال در این جامعه به دنیا آمدیم و با این باور رشد کردیم، ولی حداقل روی کاغذ به طور نظری اصلا باور داشتن به قرآن و پیامبر و خداوند و هر چیزی از روی تعقل باید باشد. قرآن هم فکر قبلا راجعش زیاد صحبت کردیم، خیلی تعقل فرا می‌خواد. در واقع نگاه مختصری که من به بعضی از دیگر کتب ادیان دیگر کردم، به نظرم میاد که اون مقداری که در قرآن به تعقل فرا میخواند در کتب دیگر آنگونه نیست، کمتر به تعقل. نه اینکه اونها به تعقل فرا نخوانند، ولی قرآن بیشتر فرا میخواند تا جایی که من دیدم. تعقل مهمه، عقل مهمه. هر برداشتی از دین که متضاد با عقل باشد، متضاد با تعقل باشد، این برداشت نیاز به تأمل داره. حالا یه نکته البته اینجا هست. ببینید گاهی وقتا همین عقله که به من میگوید که بعضی چیزها هست که عقل من بهش نمیرسه. خود این رو هم عقل میگوید. خب پس مثلا فرض کنید که اگر من درباره ذات خداوند فکر بکنم، خب عقلم نمیرسه به اون و چیزی متوجه نمیشم و بعد ممکنه به یک سری سوالات عمده‌ای برسم که در مورد خود ذات خداوند، نه در باره وجود خداوند، در مورد خود ذات خداوند ممکن است به یک پرسش‌هایی برسم که اصلا احساس میکنم خود این پرسش‌ها میتواند به اصطلاح چالشی برای تعقل و اینها باشد. این رو باید متوجه باشم که خود عقله گاهی وقتی با ما میگه که تو عقلت به این قضیه نمیرسه. تا جایی که متضاد با تعقل نباشد اشکال نداره. این بحث عقله. کنار بحث عقل هم بحث تجربه است. منظورم از تجربه، تجربه جمعی است، تجربه‌ای که انسان در زندگیش میکنه، در حیاتش میکنه، متوجه یک سری چیزهایی میشه و این چیزها رو حداقل برای خودش بدیهی میبینه. باز هم فهمی از دین که متضاد با تجربه جمعی انسان ها باشه، و تاکید میکنم رو جمعی چون افراد ممکنه متفاوت باشن، ولی فهمی از دین که با تجربه جمعی انسان ها متضاد باشه، این هم جای تأمل داره. دقیقا بفرمایید، من نمیگم در مورد قبلی هم نگفتم غلطه، اون فهم غلطه، این فهمم غلطه، میگم جای تأمل داره همین، یعنی تأملی باید کرد ببینیم که آیا این فهم درسته، آیا نیاز به تجدید نظری دارد یا نه. تجربه بر مبنای عقل دیگه، یعنی عقل ما میگوید که به تجربمون باید بها بدیم. مثلا فرض کنید اگر دین شما به شما بگوید که همه انسان ها از دم دروغگو هستند به غیر از آنها که همکیش تو هستند، خب کسی که یکم تجربه داشته باشه متوجه میشه خب نه، این حرف درست نیست، بسیاری از اینها هستند که همکیش من نیستند و دروغگو نیستند، و بسیاری از انسان های همکیش من اتفاقا دروغگو هم هستند، تجربه چیز دیگری به من نمیاد. پس ببینید یه سری بحث چیز ریشه‌ای اصل هست که حالا بهش بگیم منبع یا بهش بگیم ابزار.
اون ابزار که شما گفتید به نظر من کلمه‌ای مناسب‌تری
میاد. بسیار خوب. پس میگیم ابزار. پس ابزار ابزار تجربه. بعد میرسیم به منابع. منابع خب دیگه این همون چیزیست که در کتاب‌های درسی و اینها همه نگاه کردن و خوندن دیگه، قرآن و حدیث و سنت و خدمت عرض شما عرض کنم که اجماع و نظر مشهور و غیره و غیره. من اضافه میکنم نظر متخصصین و نظر کسانی که کار دینی انجام میدن و همه اینها، این رو ما همه میدانیم و حرف جدیدی اینجا واقعا من ندارم. اینا منابع دینه دیگه، منابع حداقل منابع درونی دین، نگاه درونی به دین. حالا شما میتونید نگاه بیرونی هم داشته باشی، اون وقت تاریخ هم میاد، اصطلاح علم هرمنوتیک میاد، مسائل دیگه هم اینجا وارد میشه، ولی حداقل دیده ان درونی دین که حالا فعلا ما داریم درونی صحبت میکنیم، اینا منابع دین میشن. همینجا من اون مشکل اصلی که به نظرم میرسه، یا در واقع چالش اصلی که به نظرم میرسه که باعث میشه که یه دفعه فهما شروع کنه از هم دیگه متفاوت شدن، رو مطرح میکنم، و اون هم در واقع بحث بین قرآن، نسبت قرآن و حدیث و سنت، نسبت قرآن و حدیث و سنت. من سنت رو فعلا صحبت نمی کنم، فقط درباره قرآن و حدیث میخوام صحبت میکنم. ببینید ما سه تا پرسش رو باهاش میتونیم روبرو بشیم وقتی میخوایم نسبت بین قرآن و حدیث رو متوجه بشیم. پرسش اول این است که کدام یک بیشتر قابل اعتماد است، قرآن یا حدیث؟ پرسش دوم این است که کدام یک از اول اصل بوده، کدام یک از اول اصل بوده و قاعدتا دیگری بر مبنای آن است. من گفتم سه روی کرد، درسته؟
بله.
بله اشتباه کردم، دو روی کرد. پس یکی این است که کدام بیشتر قابل اعتماد است، یکی این است که کدام از اول اصل بوده. من دعوی من که تصور میکنم تمام اندیشمندان اسلامی باش موافق باشن این است که قرآن از حدیث به مراتب قابل اعتماد تر است. دعوی من، آشنا هستم، علاقمند هستم به بحث‌های تاریخی درباره تألیف قرآن، میدانم که نظریه‌ای هست بین مورخین به خصوص غیر مسلمان که این رو زیر سوال می‌برن که حالا این قرآنی که ما داریم آیا دقیقاً همان قرآنی است که زمان پیامبر بوده است یا خیر. آشنا هستم به این مسئله، ولی حتی بر همان مبنا هم باز قرآن معتبرتر از حدیث میشه. یعنی اون آکادمیک غربی که مثلا میاد قرآن رو مثلا فرض کنید 5 درجه از 10 درجه زیر سوال میبره از جهت اعتبارش، همون آکادمیک حدیث رو 8 درجه زیر سوال میبره. بین خود به اصطلاح علمای مسلمان هم که دیگه این بدیهی و واضحه دیگه. ما علم حدیث شناسی و رجال و درایه برای چی داریم؟ برای همین نمی‌دونیم چه حدیثی درسته چه حدیثی غلطه. ما درباره قرآن که چنین علمی نداریم که در درون دین که نداریم، که ما فرضی که هممون داریم و قبول داریم میگن که این هر چی بین این دو جلد هست این قرآن هست، نگاه درونی. این نکته اولین در مورد اعتبارش. از جهت اینکه کدام هم اصله، خب قرآن بر مبنای یک فکر درون دینی وحی الهی است. حالا امیدوارم فرصت بشه ما در نشسته بعدی درباره ماهیت یا مکانیزم وحی هم بتونیم حرف بزنیم. اما قرآن بر مبنای فکر درون دینی وحی الهی است. حدیث خب عمدتاً وحی الهی نیست که، حالا ما حدیث قدسی اعتقاد داریم ولی حدیث قدسی تعدادش کمه. حدیث قدسی احادیثی است که معتقدیم اینها پیام یا وحی بوده که پیامبر شده ولی جزء قرآن قرار نبوده باشه، بهش میگن حدیث قدسی. خب اینا تعدادش خیلی کمه. تقریباً تمام احادیث که ما داریم به غیر از معدودی حدیث قدسی نیستند. خب اینها که مستقیم از منبع وحی نیامدن، خود راوی، خود کسانی که این حدیث ازشون نقل شده و روایت شده و به خصوص ائمه در شیعه، از خود اونها ما روایت داریم که ما آنچه میگوییم از قرآن است، بر مبنای قرآن است. پس ببینید ما اینجا یک منبع داریم که قرآن است، یک منبع داریم که حدیث است. اولی بسیار معتبره، نگاه درونی. دومی کمتر از اولی معتبره. این کمتر از اولی معتبر بودن حامد خیلی بحث مهم نیست. برای اینکه ببین شما حتی اگر که ثابت کنی که از نظر فنی یک حدیث صحیحه، باز هم نمیتونی به قول معروف قسم جلاله بخوری که این حدیث عین این کلمات مثلا از پیامبر آمده است. ما که اونجا نبودیم که، ما که اونجا نبودیم که، ضبط که نشده که. شما نهایتش اینه که از لحاظ فنی ثابت میکنی که بله این رجالش مثلا درسته. خب باز در یک فکر درون دینی درباره قرآن که خب اینطور فکر نمیکنیم که میگیم که خب نه این وحی، میگه من فقط درون دینی دارم در این نشست نگاه میکنم. پس وقتی به این نگاه میکنیم به این وضعیت، همون ابزاری که راجبش اول صحبت کردیم یعنی عقل، تعقل، پس او به ما میگوید که پس ببین اصل قرآنه، حدیث در کنار این قرآنه که باید بهش نگاه کرد. به قول دیگر اگر در یک نگاه درون دینی و با پذیرش عقل و تجربه به عنوان ابزار شناخت، قرآن می شود منبعی مستقل برای فهم دین. در یک نگاه درون دینی قرآن می شود منبعی مستقل برای فهم دین. حدیث نمیتواند یک منبع مستقل باشد، حدیث باید بر مبنای قرآن باشد. معنی این اون وقت این خواهد شد که ما اعتبار یک حدیث و معنی یک حدیث رو از روی قرآن باید بسنجیم. ما در مورد خود این ما حدیث داریم، مثلا از امام صادق روایتی که اگر حدیثی دیدید که با قرآن نمیساخت اون رو به دیوار بزنید، که خب اینا هم وقتا اون پوسته هایی می نوشتن که وقتی به دیوار می زدی خورد می شد. ما اگر بنا رو بر این بذاریم که قرآن رو از روی حدیث باید بفهمیم، اون وقت چگونه می توانیم حدیث رو نتیجه بگیریم که اعتبار دارد یا ندارد بر مبنای قرآن؟ این که دور باطل میشه، که متوجه هستید من چی میگم؟ این دور باطل میشه. یعنی ما از یک طرف بگوییم که از کجا میفهمیم که حدیث درسته یا غلط، یکی از ملاکای اصلیش چیه؟ از اینجا که باید که با قرآن بسازد. بسیار خوب، حالا من که بفهمیم از با قرآن میسازد یا نه، بعد معنی این آیات قرآن رو بفهمیم. معنی آیات قرآن از کجا بفهمیم؟ از روی حدیث. این که دور باطل است، که این که نمیشه. اینجاست که شما مثلا علامه طباطبایی رو میبینید در علمای شیعه که میان روش تفسیر قرآن با قرآن رو سعی میکنن انجام بدن. البته من منظورم این نیست که ایشون در انجام دادن این همیشه به این روش به اصطلاح وفادار بودن، ولی بنایی که داشتن تفسیر قرآن به قرآن بود. توی مثلا علمای اهل سنت مثلا شما امین احسن اصلاحی رو میبینی که از علمای هندی پاکستانی بود، همزمان با علامه طباطبایی. علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو مینویسد، امین احسن اصلاحی تفسیر تدبر قرآن رو مینویسد. جالبی قضیه حامد این است که این دو یک هیچ وقت همدیگر ملاقات نکردن، دو خب یکیشون بر از پیش زمینه شیعی است، بسیار هم به عقاید شیعی معتقده، یکیشون از پیش زمینه سنی است و به عقاید سنی معتقده. با این حال شما میبینی که در تفسیر آیات قرآن مشابهت خیلی با هم دارن و این به نظر من به خاطر این روی کرده، نمیگم ضد حدیثی، غیر حدیثی در نگاه کردن به قرآن بود. منبعشون یکسان بود. من از چشمان شما متوجه میشم که شما الان نکات و پرسش ها و اعتراضاتی داری، یک مکس میکنم ببینم که شما حرفی داری بزنی، اگه نه من ادامه میدم.
نه خواهش میکنم، من در حقیقت سوالم اینجاست که خب با این توضیحی که شما داده کاملا منطقی و معقوله، جدا از این که حالا فرض بکنیم حدیث مخصوصا حالا برای ما شیعیان به جهت اینکه امامان هستن، حالا برای اهل سنت اون که از طریق پیامبر نقل شده، حالا به خاطر قداستی که هست، پس به این تعبیر چه لزومی در پیگیری حدیث اصلا به وجود میاد؟ چون که خب قرآن که خیلی روشنه، ملاکش هم روشنه، اثباتش هم روشنه، خب همه فضا رو میذاریم بر این. حدیث ما باید بریم از رجال بخونیم، ثابت بکنیم این حدیث اصلا چقدر ملاک داریم، اصلا کارو انقدر مشکل میکنه خیلی وقتا. به این ترتیب من فکر میکنم که اصلا خیلی، حالا غیر از اینکه بحثای اخلاقی و شاید از توش در بیاریم ارزش داشته باشه مثل گفته های بزرگان دیگه، چرا انقدر یه دی، حالا من تسلط ندارم بر تمام فرق اسلامی، ولی چرا یه دی انقدر در حدیث پس پافشاری میکنه؟
بسیار خوب. ببین حامد، چند تا نکته رو باید بگم. سوال خیلی سوال خوبی بود. اولا که به هیچ عنوان نکاتی که من گفتم مخصوص به تشیع یا تسنن نیست. هر دو گروه به نظر میاد که به طور سنتی خیلی به احادیث بها میدن.
بله.
من نمیگم نباید بها داد، ولی بها دادنشان به گونه ایست که انگار خود حدیث رو هم، یعنی نه انگار، واقعا خود حدیث رو هم منبعی مستقل در فهم دین میبینند.
دقیقا.
و دعوی که من دارم این است که در یک دین، در یک دید درون دینی، چون اگه برون دینی باشه خود قرآن هم نمیتونه منبع مستقل باشه. دلست. اما در یک دید درون دینی قرآن اگر منبع مستقل باشد، حدیث رو نمیتوانیم بگوییم منبع مستقل است، بلکه منبعی است وابسته به قرآن، یک منبع سانی است. پس اولا درست میفرمایید، خب در تشیع به طبع خاطر ائمه، خب روایات از ائمه هم آمده، اما در این معنی که من گفتم شیعه و سنی یکسان عمل میکنن، در واقع به یک شکل هستن. اینطور من سعی میکنم پاسخ شما رو بدم که ببین دو تا نکته هست و حالا من اگه لازم باشه بیشتر تو دیدم. نکته اول این است که من شخصا تصور من این است، اگر به فرض محال تمام علم ما راجع به روایات و احادیث از ذهن ما محو شد و اگر که کتب احادیث و روایات و تمام این سیدی ها و دیتابیس های احادیث و روایات هم یه دفعه از بین می رفت، بله خب ما واقعا یک محتوا، یک کانتکست، یک محتوای تاریخی، یک محتوای فرهنگی رو از دست می دادیم و این واقعا از دست دادن چیز بسیار با ارزشی است. خود این از دست دادن می تواند فهم ما رو از بعضی از آیات قرآن دچار دشواری بکند، چون ما نیاز داریم اون محتوا رو بدانیم. اما دعوی می کنم که حداقل فهم اصول و مفاهیم اصلی قرآن از روی خود قرآن کماکان میسر بود.
میسر بود.
اینجور نبود که پس ما دیگه نمیتوانیم. شما کماکان میفهمیدی که تزکیه ملاک رستگاری است. شما کماکان میدونستی عمل صالح چگونه است. غیره و غیره و غیره. همینجا یک سوالی ممکنه پیش بیاد که اینو چند دقیقه پاسخ میدم. تعداد رکعات نماز چی؟ اونجوری دیگه در قرآن نیامده. این حرف که تو میزنی اینها همه بره. اون وقت اونو چه کارش کنیم؟ اینقدر قرآن میگه نماز بخونیم. وقت شما چجور میخوای نماز بخونی؟ اینو پاسخ خواهند. این نکته. نکته دوم این است که ببین حامد، من و شما وقتی مثلا میخواییم که راجع به یک موضوعی بشینیم، مقاله‌ای بنویسیم، حرفی بزنیم، کاری که میکنیم و این در مورد هر موضوعی، حتی موضوع غیر دینی هم صادقه، اگر واقعا بخواییم که مطلبی بنویسیم که اعتبار داشته باشه، یک مقدار به اصطلاح قابل تأمل باشه، بتونیم ازش دفاع کنیم، خب کاری که میکنیم اینه که میرم هر اطلاعاتی راجع به این میتونیم پیدا کنیم رو در میاریم. آقا این چی گفته راجبش؟ اون چی گفته راجبش؟ تو این کتاب راجبش چی نوشته؟ چه مقاله آخری راجبش گفته شد؟ اینا همه رو میذاریم جلو خودمون، با همه اینا یک مشورت ذهنی میکنیم و بعد مطلبمون رو مینویسیم و سخن میگیم راجبش. حتی اگر ممکنه بعضی از اینا قبول نداشته باشیم، ولی باید آگاه باشیم ازش. شما ببینید به هر حال غیر قابل انکاره که ما یک به اصطلاح یک منبع غنی حدیث داریم. حالا شما بگو آقا اینها بسیارش ضعیف است و غلط است، مشکلی نیست، یک منبع غنی از حدیث ما داریم. خب اطلاع نداشتن از این که مثلا این حدیث راجع به این موضوع قرآنی چه میگوید یا آن حدیث راجع به اون آیه چه میگوید، یک مقدار کار ما رو در پروراندن فهممون از اون مطلب میتونه ناقص بکنه. این حرف من با اون حرفی که قبلش زدم که اگر روایات محو بشن اصول قرآن رو میشه هنوز فهمید، اصول مفاهیم رو میشه فهمید، تناقض نداره. اون اولی مثالی که من زدم در واقع اون چیزهاییست که ما به عنوان مسلمان و باورمندان به قرآن باید بدانیم. این مثالی که دوم زدم، گفتم مثلا مقاله بنویسی، منظورم بیشتر کار فنی، کار علمی و تخصصی تره.
میفهم.
این رو باید تمایز بکنیم. این که خب چرا اینقدر حدیث اقبال میشه و توجه میشه، بخشیش به خاطر ابهاماتی است که درباره بعضی از مفاهیم قرآنی پیش میاد و بعد سعی میشه که از حدیث چیزی در بیاد. بخشیش به خاطر جذابیت کلن مقوله حدیث و حدیث شناسی است. و مسائل دیگه، مسائل تاریخی و غیره که اینجا الان جاش نیست. اگر اجازه بدی حامد، حالا میخوام به اون سوالی که گفتم میتونه مطرح بشه بپردازم. من این سوال رو از خودم میپرسم. خب شما میگی که اگر روایات و احادیث هم محو بشن، از ذهن هم برن، حداقل مفاهیم اصلی قرآن، اون چیزی رو که ما به عنوان یک مسلمان باید بدانیم رو کماکان از قرآن میتوان درآورد. چگونه من یه همچین حرفی میتونم بزنم وقتی در قرآن تعداد رکعات نماز رو ننوشته و بعد اینقدر قرآن میگه نماز بخونید؟ این چجوری میشه؟ حامد شما نماز خواندن رو از کی یاد گرفتی؟ چجوری یاد گرفتی نماز خوندن؟
از خانواده.
احسنت. این سوال رو من همیشه در این مورد از دوستانم میپرسم. تا حالا من ندیدم کسی به من بگه من نماز خواندن رو از روی حدیث یاد گرفتم. بلکه میخوام ادعا کنم که اگر کسی سعی کنه از روی حدیث نماز یاد بگیره، احتمال قوی نمازش رو اشتباه یاد میگیره، چون احادیثی کتاب درسی نیستن که، به صورت تکست بوک که نیستن که، خب یک حدیث روایت میکنند. ببین ما نماز خواندن رو از حدیث یاد نگرفتیم، شما از خانواده یاد گرفتی، من از اعضای خانواده هم یاد گرفتم، یکی دیگه از معلمش یاد گرفت، از امام مسجدش یاد گرفت و این میره بالا و بالا و بالا. یعنی من از پدر شما هم بپرسم، شما از پدر من هم بپرسید، او هم همین رو میگه و بس الهازا، یعنی هرچی بالاتر بری همینطور میشه. این ختم میشه به اون نسلی که نسل مسلمان های اولی و پیامبر بودن. این سنت به من باید بگم که این تعریفی که من اینجا از این سنت دارم میکنم خب میتونه متفاوته با اون تعریفی که شاید به طور رسمی شما جای دیگر پیدا کنید، چون به طور رسمی تقریبا تمایز زیادی بین سنت و حدیث نیست.
اتفاقا من همین سوال رو میخواستم بکنم که شما چه تفاوتی بین حدیث و سنت قائلید؟ چون بحث تاریخ هم نگاه بیرون دینی هم اینجا شد، میخواستم دقیقا همین سوال بپرسم. بفرمایید.
ببین به طور به اصطلاح به طور اون چیزی که مشهور است و رسمی است این است که سنت و حدیث تقریبا یکی هستن. شما از روی حدیث سنت رو میشناسی. اگر این تعریف سنته، پس این چیزی که من الان بهش اشاره کردم من میتونم یک کلمه دیگه براش انتخاب کنم، خب؟ ولی من اسم این کلمه رو میذارم سنت، من میگم این سنت. خب تفاوت این دو اینگونه است: حدیث روایات و نقل قولهایی است که ادعا میشود به معصوم میرسد، این حدیث. سنت روش اون روش‌های دینی است که در زمان پیامبر بین اون جمع اول تأسیس شد و از آن زمان به نسل بعدی به طور جمعی انتقال پیدا کرد و آمد و آمد و آمد و آمد و الان به ما رسیده، میشه سنت. یکی از خصوصیات سنت این است که همه تقریبا درش اتفاق نظر داره. مثلا فرض کن نماز مغرب چند رکعت؟ 3 رکعت. حالا بله هستن فرقه های مسلمان که ممکنه دیدگاه کاملا متفاوتی داشته باشن، ولی حداقل در مذاهب اصلی مسلمانان شما به هر کدوم آقا نماز مغرب چند رکعته؟ میگه 3 رکعته. این از کجا آمده؟ این از کتاب حدیث نیامده. این از همین انتقال این روش نسل بعد از نسل، در واقع اجماع نه فقط علما بلکه اجماع کل یک جامعه مسلمان که نسل اندر نسل این آمده. خب آیا ممکنه که نسل اندر نسل بیاد اما واقعا سنت نباشه؟ بله ممکنه، ولی اون رو هم متوجه میشید، چون همونایی که نسل اندر نسل آوردن یه جایی به یه شکلی قبول میکنن که آره این از اصل اصلش از اون جامعه زمان پیامبر نیامد. مثال میزنم از شیعه و سنی. مثلا برای اهل سنت نماز تراویح، بله نسل اندر نسل میخوان، ولی خودشون وقتی میرید میبینید خودشون قبول میکنن که بله این از زمان خلیفه دوم بود که واقعا به این شکل انجام شد. مثلا برای تشیع، مثلا فرض کنید عزاداری امام حسین، چیز خیلی خوبی هم هست، کار خوبی هم هست، ولی باز اینم وقتی نگاه میکنیم بله این از یک مقطعی شروع شد. معنیش نیست کار غلطی ها، معنیش نیست که کار غلطی است، معنیش اینه که این در اون تعریف سنتی که من دارم میگم نمیگنجه. آیا ممکنه حالا تو این بحبوحه تاریخ و اینا یک اشتباهی در این سنت شده باشه و این نسل در نسل آمده باشه و ما رسیده باشه و هیچ کس هم نفهمه؟ خب بله امکانش هست، ولی دیگه عذر ما موجهه دیگه. دیگه اگه یه همچین چیز باشه هیچ کس نفهمیده، هیچ جایی ثبت نشده. مثلا فرض کنید مثلا نماز مغرب که من گفتم واقعا 6 رکعت بوده، یه جوری اشتباه شده که از اول همه اشتباه کردن تا الان، خیلی خوب، ولی دیگه عذر ما موجهه دیگه، ما که علم غیب که نداریم. خب راجع به قرآن هم همین رو میتونیم بگیم. آیا نمیشه حد زد که ممکنه به سوره بلندتر بوده باشه، آیه جابجا شده باشه؟ چرا، امکانش از روایاتی هم اتفاقا در این باره هست. پس ببینید من به این شکل حدیث رو از سنت جدا میکنم. پس من به این شکل اینگونه میگم. پس ببینید وقت نکته دوم این که حدیث در مورد هر چیزی میتونه باشه، سنت فقط در مورد اعمال دینی. و خود سنت یک مفهوم قرآنی است، خود سنت یک مفهوم قرآنی است که در قرآن وقتی مثلا احکام ازدواج رو میگه، میگه این سنت اونهاییست که قبل از شما آمدند. و خود قرآن این بسیاری از همین سنت پیامبر رو سنت ابراهیمی میبینه که از زبان ابراهیم آمد و خب در زبان پیامبر اضافه شد، تنظیم شد و غیره. پس ببینید ما راجع به 3 تا منبع داریم صحبت میکنیم. قرآن و سنت به این معنی که من گفتم که عرض کردم اگه یک نفر اصرار داره که نه این تعریف سنت غلطه، اشکال نداره، من تعریف سنت رو شما پس میدم، یه کلمه دیگه بگید که من بذارم برای این. من روی کلمه سنت اینجا تاکیدی ندارم، من به این مفهوم تاکید دارم. خب یکیش قرآنه و سنت به این معنی که من گفتم. اینها به مراتب معتبرترند از سومی که حدیثه. جالب اینجاست که یکی از نامه هایی که نقل شده از حضرت علی برای مالک اشتر هم به نظر میاد که به همین مفهوم از سنت اشاره میکنه، که من میخونم براتون که در این نامه که به حضرت علی منصوب است، ایشون به مالک اشتر خوب توصیه هایی میکنن، بعد به اون آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اشاره میکنن، که بعد میگه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، یعنی اگر شما مشکل و اختلاف نظری روبرو شدید به خدا و پیامبرش رد کنید، رجوع کنید. بعد پاسخ میده در این نامه که خب این منظور چیست. میگه فرد و الی الله الاخذ به محکم کتابه، برگرداندن آن به خدا این است که ببینیم کتاب او چه گفته، کتاب قرآن و محکم کتابش در واقع چه گفته. بعد میگه و رد و الی الرسول الاخذ و به سنت جامعت غیر المفرقه، بازگرداندن آن به رسول یعنی به اون سنت جامع غیر مفرقه رجوع بکنیم. حالا این سنت جامع غیر المفرقه دو جور میشه ترجمه کرد، من دیدم که هر دو جورش هم ترجمه کردند. یک جورش این است که بگوییم که حالا مثلا این مثلا آقای شهیدی مثلا اینجور ترجمه کرده، بازگرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست که پذیرفته همگان است. خب این که تقریبا میشه همین عین همین که من گفتم. یه عده اینجوری ترجمه کردن، میشه اونجوری هم ترجمه کرد که بازگرداندن به رسول گرفتن آن سنتی است که همه را جمع بکند، یعنی سنتی که باعث تفرقه نشه. اونم باز همین میشه آخرش، باز این سنتی که همه را جمع بکنه، خب سنتی است که همه قبولش داشته باشن، اونم باز به همین برمیگرده.
آیه تو من اینجا فقط یه سوال بکنم، من مخالفتی با این قضیه الان ندارم، فقط تو ذهنم اینجا هست، بحث قرآن اصلا به کنار کاملا برام قابل درکه. الان یه اولویت بندی بین حدیث و سنت با تعبیر تعریف شما مطرح شد. به هر حال ما میدونیم که این سنت قطعا رگه های جدی فرهنگی توش وارد میشه دیگه، یعنی وقتی میخواییم به عنوان یه منبع بررسیش بکنی، این سنت تو کدوم جامعه به دست ما رسیده با یه جامعه دیگه فرق میکنه. شما مثال تعداد رکعت های نماز رو زدید، ولی خب خیلی مثال های دیگه هم میشه زد مبنی بر همین در حقیقت مناسک که بین فرق مختلف تفاوت به خاطر همین سنت. اون وقت با این حال شما این سنت رو برای مرجع و منبع قرار دادن برتر از حدیث دونستید، درست فهمیدم یا نه؟
میتونم از شما سوال کنم برای اینکه بتونیم بحث رو با هم دیگه بیشتر باز کنیم و تبیینش کنیم. وقتی شما مثلا میگید که مثلا مناسک متفاوته، یه مثال برای من بزنید.
خب ما مثلا تو همین نماز خوندن، شکل برگزاری نماز درسته که رکعت ها متفاوت برابره، ولی خب شکلش متفاوته، ساعتش مثلا ما شیعیان مثلا شکل قید خاصی توی یک ساعت خاص خوندن از یه ساعت تا یه ساعتی داریم، ولی خب مثلا ممکنه اهل تسنن شکل دیگری داشته باشن. حالا من خیلی تسلط به این چیزها ندارم، ولی همین چیزهای ظاهری که دیدم یا حتی فکر میکنم توی آداب حج هم مثلا شیعیان در دور کعبه که میخوام بگردن از مقام ابراهیم مثلا عقب و جلو، یه همچین چیزهایی، حالا به همین چیزهایی بسیار ساده که البته راستشو بخواید من خیلی حساسیتی به قضیه ندارم، احساس نمی کنم که اگه اینا یه کوچولو این ور اون ورم میشه در اون اصل و تزکیه تأثیر آنچنانی داشته باشه، رو اون اصلا نمیخوام وارد بشم، ولی چون در حال بحث شد دارم میپرسم.
پاسخیتون رو خودتون به نحوی دادید که اصل چیست و فرع چیست.
بله.
ببینید یادمون باشه اون نقطه‌ای که من گفتم که بالاخره به یک جایی میرسه که ما عذر داریم، یعنی میگیم که خب من که نمیدونستم دیگه، من تقصیر من نیست، به یک عذری برسیم. خب قبل از اینکه به اون عذر برسیم، همین که یک اختلافی بوده در جزئیات انجام دادن یک چیزی، خب مگر اینکه ما مثلا بتونیم ثابت کنیم که این عمدن یک چیزی اضافه شده است و غیره، همین که یک اختلافی بوده، خود این میتواند نشان دهد که اصل اون نبوده. برای اینکه اون از یک نسل به نسل دیگر منتقل شدن، این چیز جزئی رو درش لحاظ نکرده بوده، وگرنه این اتفاق نمیافت. بسیاری از این اختلافات شما وقتی به کتب فقهی خود فرقه ها نگاه میکنید، میبینید که نه، خیلی مشکلی با هم دیگه ندارن. مثلا ببینید نماز، آیا دستمان را ببندیم موقع نماز، دستمان را باز بگذاریم موقع نماز؟ خب بله، مثلا علمای شیعه معتقدن دست رو نباید بست، ولی خب هستن برخیشون که معتقدن حالا اگرم دست رو ببندید نماز باطل نمیشود. خب تو اهل سنت میدونیم که بخشی از مالکی هستن که دستشون رو باز میگذارن. شما این شباهت ها رو میبینید و پیدا میکنید که نه، خیلی هم بحث چیزی نیست، خیلی هم اختلاف وحشتناک اینجا وجود نداره. صحبت مثلا وقت نماز رو دارید میکنید. من فکر کنم تنها موردی که در موردش میتونید راجع به وقت نماز بگید این گونه است، نماز مغربه. بله، مثلا در تشیع نماز معمولا در سه وقت خوانده میشه، ولی خب در همین تشیع هم آمده است که اصلش در پنج وقت بوده، بهتر است در پنج وقت بخوانید. حالا اجازه داده شده که شما سه وقت بخوانید، جمعش کنید. ببینید تفاوتی نیست. مثلا نماز مغرب که مثلا حالا شما ممکن فکر کنید که این خیلی اختلاف است، اینا نیست واقعا اینجور. این که در تشیع نماز مغرب رو کمی دیرتر میخوانند، حالا من نمیخوام وارد جزئیات فقهیش بشم، وقتی شما به اصلش نگاه کنید، در واقع احتیاطی است که دارن میکنن. یعنی در واقع اون شیعه هم مثل اهل سنت قبول دارد که وقت خواندن نماز مغرب موقع غروب است، اما احتیاطی میکنن که مطمئنش هم غروب آمده، به خصوص در جاهایی که مبانی باشه و شما نتونید درست ببینید. حالا برخی از علمای شیعه یا شاید بیشترشون این احتیاط رو واجب میدانند، بعضی اتفاقا واجب نمیدانند. بنابراین من کماکان بر اون دعوی که کردم هستم. بسیار خوب،
خیلی ممنون، متشکرم. من البته فکر میکنم، البته این الان نظر شخصی منه، که بحث به هر حال فرق مختلف، بالاخره وقتی میخوان فرقه بشن و بگن ما یه تفاوتی با اونای با دیگری داریم، بالاخره باید این تفاوت یه جایی نشون داده بشه. حتی اینو به عنوان گله نمیگم، به عنوان، ولی یه واقعیت دیگه. و خیلی از این مناسک شاید تو این تغییراتی که اتفاق افتاده فقط دلیلش این باشه که معلوم بشه که من با تو متفاوتم. به هر حال فرق فرقه ها همینه دیگه، در عین این که میخوان نشون بدن که حالا همه مسلمانن، ولی خب بالاخره باید این تفاوت ها هم تا حدودی مشخص بشه. مثلا همه ما که بالاخره حالا بعضی موقع لباس متفاوت میپوشیم برای اینکه نشون بدیم خب من مثلا شکل دیگری دارم، شما در اسکاتلند احتمالاً به خاطر همین دامن پاتون میکنید، شما رو نمیدونم.
از کنم خدمتون که ببین، من یه جور اینجوری من میبینم حامد که این تفاوت ها طبیعیست. میپذیرم که گاهی وقتا شاید اصراری هم در تفاوت داشتن ممکنه باشه، ولی من اینجوری میبینم که این تفاوت ها طبیعیست. نمیشه از یک روش معنوی، چرا مخواهم میگم روش معنوی، از هر روشی، حتی روش تراشیدن یک چوب یا درست کردن یک خانه، نمیشه انتظار داشت که انسان ها همه دقیقا به یک شکل این کار انجام بدن. هرچه نسل عوض میشه، جلوتر میره، بالاخره این شاخه ها اینها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن. ولی فکر کنم اون چیزی که مهمه اینه که تمام این گروه ها متوجه باشن که ببین ما هنوز داریم یک کار انجام میدیم، هنوز اصلش یکیست،
اصلش یکیه، ولی انگار مثلا به هر حال یه جوری امضای بالاخره هر گروهی هم پای کار هست و
درسته.
شما
درسته.
طبیعی میدونید. اون وقت اگه همچین چیزی رو بپذیریم و اینو طبیعی بدانیم، اون وقت این جمله‌ای که خب شاید خیلی هم ناشنیدیم، اسلام راستین و ابتدایی و ناب و این داستان ها، اون وقت به نظر شما، حتی نمیدونم الان جاش بحثش اینجا هست یا نه، اگه بپذیریم که در حقیقت اینا واقعیت انسانیه و این اتفاق میفته و در اصل هیچ تأثیری نداره. اون بحث تزکیه هست، اونا همه هست. آیا اونا هم که ادعا میکنن که اون اسلام راستین و حقیقی و ناب و ما میخوایم با همین دیده، یا اون وقت نه شکل دیگری دنبال چیز دیگری هستن؟ نمیدونم البته، حالا شما چی فکر کنید؟
خب شما بحث رو مطرح کردی که ما رو کاملا میبره به جای دیگری.
آره حالا
نمیخوام که پاسخ جزئی بدم، ولی فقط در همین حد میگم که من تصور نمی کنم که ناب بودن یا ناب نبودن فهمی از اسلام بستگی به این داشته باشد که مثلا شما الان نماز تو اینجوری میخونی یا اونجوری میخونی. من فکر کنم که ناب بودن فهم ما از اسلام رو یکی از علامت‌های این که شاید اسلام رو تقریبا درست فهمیدیم این است که آیا داره برای ما کار میکنه یا نه. این تزکیه که شما بهش اشاره کرد، آیا ختم به تزکیه شد؟ ببین، حالا صحبت نماز زیاد کردیم، خب توی قرآن وقتی به شکل نماز میرسه میبینی قرآن انعطاف پذیره. نماز رو کوتاه‌تر بخونید در حالت جنگ کنه در قرآن، مثلا کوتاه‌تر بخونید، این گونه بخونید، این گونه بخونید. ولی وقتی معنی قرآن به معنی نماز میرسیم ببینیم قرآن خیلی تأکید داره ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز آن است که فحش تو از فحش و منکر باز دارد. معنی این از حامد که اگر نمازی که من و شما میخونیم ما را از فحش و منکر باز دارد، اون نماز نابیست که قرار بوده بخوای. حالا شما میخوای دستتو این کارو کن، این جمله رو بگو، اینجا بشین، چه کن، این اگر باز دارد ما رو، این اون نماز ناب است. اگر ما رو از فحش و منکر باز ندارد، اصلا شما فکر کن که سفر زمان کردی و دقیقا اون شکلی که پیامبر نماز خونده رو دیدی و برگشتی و داری دقیقا اون شکلی میخونی. اگر ما را از فحشا و منکر باز ندارد، هیچ ارزشی ندارد، هیچ ارزشی ندارد، ولو اینکه ما دقیقاً داریم همون حرکات رو میکنیم که پیامبر کرد. ولی هستی البته خب این به اصطلاح در چارچوب اون سنتی است که گفتم. یعنی منظور من این نیست که خب پس اصلا نماز رو به جز سرکت سیرکت بخونم.
نه کاملا میفهمم. الان به هر حال بحث عمده‌ای که همه دارن بحثی است که به هر حال ما میخوایم قرآن رو به عنوان اصل قضیه بفهمیم و برای فهم قرآن احتیاج به منابع دیگری داریم که همین حدیث و سنت و اجماع و حالا بقیه موارد هست، و اون وقت خب نتایجش خیلی وقتا کاملا با هم متفاوت میشه دیگه. خب الان شما نگرانی هایی که مثلا الان تو افغانستان داره پیش میاد یا جاهای دیگه، برای همین این سوال ها رو این گونه پرسیدم و جوابی هم که شما دادید برای من کاملا قابل درکه که در حقیقت اصل بر چیست و حالا دیگران چه بهانه ای میکنه. بفهم
نکته که میخوام بگم این است. ببین در این بحث به اصطلاح فهم قرآن از روی قرآن با نگاه کردن به حدیث، اینو باید متوجه باشیم. من میگم فهم قرآن از قرآن، منظورم نیست که اصلا حدیث رو هیچ کاری نداره. نه شما به حدیث هم نگاه کن، ولی این گونه نباشه که تعیین کننده اون جهتی است که حدیث داره به شما میگه. نه خیر، شما اول قرآن رو از رو قرآن بفهم. در این فهم به هر اطلاعاتی که دور و برت هستم نگاه کن از جمله حدیث، ولی ملاک اصلی فهم قرآن از روی قرآن. حالا اگر حدیث با قرآن موافق بود و اون حدیث نکته رو داره اضافه میکنه که در فهم کمک کرد، چه عالی. اگر این گونه نبود، اون وقت یا اون حدیث اعتبارش زیر سوال میرود یا فهم ما از اون حدیث فهم درستی نبوده. این شما نگاه بکن، ما هم در تشیع و هم در تسنن دو نوع کتاب تفسیری داریم. یه کتاب تفسیری داریم که از کلن تفسیر بر مبنای حدیث، فقط روایت رو میارد مؤلف و میگوید اینو گفته او اونو گفته، خب پس معنیش میشه. یک تفسیر داریم که این گونه نیست، به این اکتفا نکرده، ممکنه روایات رو هم بیاره ولی اکتفا نکرده. بحث کرده، با آیات دیگر قرآن مقایسه کرده، سعی کرده از روی قرآن چیزی بگه. من تجربه‌ای که من کردم این است که در مطالعات قرآنی که انجام می شود و واقعا انسان سعی می کنه چیزی یاد بگیره، بیشتر این مطالعات بر مبنای این نوع دوم از تفسیر، چه در جوامع شیعی چه در جوامع اهل سنت، بیشتر بر مبنای این دوم است. و وقت اونهایی که اون مفسرین، اونام خود اونها به هر حال به اهمیت حدیث و اینا واقف بودن، اما روشی که استفاده کردن روشی بود که الان برای کسانی که میخوان شاگردی اون روش ها رو بکنن اینها غنی‌تر به نظر میاد. خب
یک سوال میکنم، لزومن نمیدونم شما جوابشون میدونید یا نه، اصلا سوال چقدر درسته، ولی میخوام اینطور بپرسم که اگه فرض کنیم ما زمان پیغمبر بودیم الان واقعا و پیغمبر آیات قرآن رو میخوند، مردم اون موقع که حالا سوادشون هم من نمیدونم چقدر بود، عموما میفهمیدن یا اینکه میگفتن خب این چی گفت توضیح بده؟ اگه میفهمیدن که یعنی در حقیقت این قرآن قابل درک بوده و خیلی توضیح لازم نداشت و خب میفهمیدن دیگه، اما اگه نمیفهمیدن یعنی اینکه مفصل لازم داشته و پیغمبرم هی میگفت بابا این الان اینو گفته.
اون چیزی که به نظر میاد اینه که اگرچه این گونه نبوده که آیات قرآن همیشه کاملا واضح بوده برای مخاطبینش، ولی در کل و در مجموع میفهمیدن. علت اینم که اون که اول گفتم این که خود قرآن میگه که بعضی از آیه ها بعضی آیه های دیگر توضیح میده، خودش نشون میده که خب بعضی از آیه ها نیاز به توضیح داشته، اما به نظر میاد که میفهمید. ما توی قرآن این عبارت رو داریم که دین رو آوریم که تو تعلیمشان بدهی کتاب و حکمت. این تعلیم دادن، این کلمه عربی یا علمهم، لزوما به معنی تدریس کردن نیست که ما میگیم، به معنی آگاه کردن، منتقل کردن اطلاعات هم هست و من معتقدم به این معنی است. ما روایتی نداریم که مثلا پیامبر جلسه تدریس هفتگی قرآن داشتن.
دقیقاً
ما هم چیزی نداریم. ببینید توی روایات اهل سنت شما وقتی نگاه میکنید، مثلا طبری رو که نگاه میکنید، طبری که بهترین کتاب هست برای اینکه تفسیر روایی رو از نظر اهل سنت درش ببینید، شما میبینید که تقریبا تمام روایات، نه همه، تقریبا تمام روایات که اومده نظر صحابی بوده، نه خود پیامبر، یعنی از پیامبر نه، ابن عباس اون گونه مجاهد آن گونه بود. چی میگم؟ بسیار خوب. میخواید که اینجا تنفسی داشته باشیم؟
بله، خیلی ممنون و متشکر. حالا میتونیم ادامه بحث رو توی جلسه بعد هم ادامه بدیم. خیلی متشکر وقت گذاشتید.
متشکرم.